اگر خوابت برد در آغوش علی اکبر، ای علی اصغر. کجایی ای زیب آغوشم، غمت مادر کرده مدوشم، چنان بی تو آب و من نوشم، شدی خاموش و نمی آید نالت دیگر ای علی اصغر. شدی خاموش و نمی آید نالت دیگر ای علی اصغر. غمت را من چون کنم چاره، کودکت جان هنجره پاره، ترک مادر کردی تو یک باره، مگر خوابت برد در آغوش علی اکبر، ای علی اصغر. الهی حق شه مظلوم که شد از آب روان محروم، حق این کودک معصوم، رواب ما حاجت ما، ای خالق داور ای علی اصغر. رواب ما حاجت ما، ای خالق داور ای علی اصغر.
جانم حسین، جانانم حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم حرام، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش. اینجا رادیو اقتصاد. در برنامه برنامه ثروت خاموش معمولاً به موضوع خانواده می‌پردازیم، فرزند آوری و البته حمایت خانواده. اگر که این موضوع برای شما جذاب شنیدنی است، حتما همراه ما باشید و همینطور برای اون پیام ارسال بکنید در مورد موضوعاتی که به خانواده مربوط میشه. 30,000, 36,000, 37,000 در اختیار شماست. قدرت اقتصادی، نظامی، علمی و خیلی موارد دیگه به موضوع توسعه یافتگی کشورها مربوط میشه. امروزه با رشد و افزایش جمعیت در کشورها، کشورها مواضع خودشون رو تغییر میدن. موضوعی که آمارها و استنادها به تغییر جایگاه کشورها طی چند دهه و رسیدن به جایگاهی که اکنون در اون قرار دارن گواه اونه. اگه تا چندی پیش کارشناسان علم اقتصاد و دیگر علوم مرتبط با مسائل جمعیتی با احتمالات در این باره صحبت می‌کردن و حتی برخی افزایش جمعیت رو عامل افزایش هزینه‌های جاری یک کشور و افزایش شمار مصرف کنندگان قلمداد می‌کردن، امروزه اما آمارها و واقعیت‌های آماری حرف‌های جدید و محکمی برای گفتن داره. جمعیت از چند منظر به عنوان پشتوانه قدرت ملی شناخته میشه. اول اینکه منبع نیروی نظامی و دفاعی کشوره. دوم اینکه منبع نیروی کار هست، تولید و ایجاد ثروت برای کشوره. همچنین ذخیره نیروی جنگی هنگام بسیج توده‌ای ملت بوده و در نهایت سرچشمه روحیه ملی است. همچنان با ثروت خاموش با شما هستیم. دوستان، داریم راجع به موضوع جمعیت صحبت میکنیم و در این برنامه مشخصاً راجع به بررسی اسناد و سیاست‌های جمعیتی میخوایم صحبت بکنیم. همونطور که میدونید ازدیاد جمعیت میتونه موجب افزایش اعتماد به نفس در کشور بشه. ایجاد حس ترس بین متخاصمین خارج از کشور همینطور میتونه این موضوع رو پیش بکشه. تداوم سیاست‌های کاهش جمعیت در کشور موجب بروز یک غفلت راهبردی در اصلی ترین مؤلفه قدرت ملی یعنی جمعیت کشور شده و تغییرات کیفی و کمی جمعیت به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نیروهای مسلح در حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی و بر اقتصاد کشور در زمینه تأمین نیروی کار جوان و کارآمد اثرگذار خواهد بود. با برنامه یه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و همطور که عرض کردم در این برنامه قراره که راجع به موضوع نقد و بررسی اسناد و سیاست‌های جمعیتی صحبت بکنیم. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حامد بخشی، نویسنده و مدرس دانشگاه و مشاور خانواده و پژوهشگر جمعیت، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر بخشی، سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب هر کشوری برای خودش پیشینه ای داره به لحاظ آمارها و سیاست هایی داره، اسنادی رو جمع آوری میکنن و اینها رو در آرشیو خودشون نگهداری میکنن در حوزه جمعیت. یک مقدمه از شما بشنویم در خصوص موضوع برنامه، بعد بیشتر وارد بحث بشیم و اطلاعات بیشتری از شما کسب بکنیم و به سمع شنونده هامون برسونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. از سلام و ادب و احترام مجدد. ما در بحث در واقع سیاست های جمعیتی که بر اساس اسناد و سیاست های بالادستی برای آینده پیش رومون نسبت به هم بحث در واقع افزایش جمعیت، جوانی جمعیت و مسائل مربوط به اون در نظر گرفته شده، اسناد و حالا سیاست‌های بالادستی نسبتاً زیادی رو داریم، اما متاسفانه اونقدری که باید و بایسته است و توی خود اسناد هم آرمانی نگاه کردن، اثر بخشی لازم رو در جامعه ندارن. علت این که چرا اثر بخشی رو ندارن جز اون در واقع نقد و بررسی‌هایی هست که امروز می‌خوایم در موردشون صحبت می‌کنیم. در درجه اول می‌خوام راجع به این که اصلا این سیاست‌ها ذاتاً و فلسفی وجودشون چیه، چرا اینا رو می‌نویسن و طراحی می‌کنن و ابلاغ می‌کنن که مثلا برای 10 سال، 20 سال، 50 سال آینده به کجا می‌خوایم برسیم. سیاست کلاً اون اندیشه‌ها و تصمیمات جمعیتی هست که در واقع اون نقشش هماهنگ کردن ارکان و نهادهای مرتبط با اون محور، مثلا حالا حوزه جمعیت هست، سازمان‌ها و نهادهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه جمعیت میخوان کار بکنن و تنظیم یک سری مقرراتیه که ما رو مثلا از نقطه الف به نقطه ب بعد از یک دوره زمانی برسونه.
درسته.
اگر مثلا فرضاً جمعیت ما، مثلا جمعیت جوان ما این درصد هست، مثلا بعد 10 سال به یه رشد قابل ملاحظه‌ای برسه نسبت به اون سیاست‌هایی که در سند موجوده. وقتی ما اسناد موجود رو نگاه می‌کنیم یا قوانینی که برای جوانی جمعیت، برای خانواده، برای چالش سالمندی، برای تولید مثل و در واقع فرزندان جدیدی که می‌خوان متولد بشن بررسی می‌کنیم، عمدتاً فاقد یا حداقلش می‌تونیم بگیم کمبود در کارایی دارن که اینها نمیتونن در واقع اون سیاستایی رو که خودشون پیش بینی میکنن رو هم محقق میکنن. چرا؟ علتش از کجا به این نتیجه میرسیم؟ نتایجی هست که مثلا توی سالهای اخیر ازشون شاهد هستیم. کاهش جمعیت جوان جامعه که هرچی میگذره این نگرانی رو بیشتر میکنه، تغییر نرخ باروری. ما یه زمانی مثلا خانواده ها الگوهاشون 4 فرزند، 5 فرزند یا حداقل 3 فرزند بود، الان به زیر 2 فرزند رسیده. یعنی یک معیار کلی رو در بحث جمعیت مطرح میکنن به عنوان جمعیت جایگزین که میگه حداقل مثلا بیش از 2 فرزند، 3 و بیشتر هر خانواده باید داشته باشه که نسل قدیمی سر مثلا دهه 60 که الان به سمت بزرگسالی میرن و کم کم به میانسالی میرسن، نسل بعدی باید بیان جایگزین اینها بشن. وقتی مثلا اونها هر خانواده متوسط 4 یا 5 فرزند داشتن یا حالا مثلا 3 یا 4 داشتن، الان به 1 یا 2 داره میرسه. یعنی ما جایگزینی برای اونها عملا نداریم به اون کیفیت. پس ما در واقع زیر سطح جایگزین هستیم. زیر سطح جایگزین یعنی کمتر از 2 فرزند برای هر زن متأهل، برای هر مادر. و این در واقع نشون میده که وضعیت جمعیتی ما در حال حاضر با رشد نامناسبی روبروی و با پیشبینی هایی که از این دست میشه در آینده هم نامطلوب میره. علتش در واقع یکی از مهمترین بحثاش نگرانی که ایجاد میکنه همین سیاست ها و قوانینی هست که با وجود اینکه زیاد روشون کار شده و اعمال هم میشه، اما در بحث کارایی و اثر بخشی اون کارایی لازم رو نداره.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر بخشی و متشکریم از شنونده هایی که شنونده ثروت خاموش هستن. ازتون دعوت میکنم که در این بخش گزارش برنامه رو بشنوید، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
صاحب چند فرزند هستید؟
1 دختر 1 پسر.
2 فرزند.
2 فرزند.
من 2 تا دارم.
به نظر شما مزایای خانواده های چند فرزندی چی میتونه باشه؟
زندگی های چند فرزندی بهتره، چون اگر تک فرزندی باشه فرزند یک سری کارا رو یاد نمیگیره، گذشت رو یاد نمیگیره، بخشش رو یاد نمیگیره، خیلی چیزهای دیگر رو نمیتونه یاد بگیره، اما چند فرزندی از همدیگه میتونه خیلی چیزها رو یاد بگیره.
خیلی خوبه. من اصلا پدرم 11 تا بچه داره، من خودم 2 تا دارم. خب این 11 تا همه دورش میگردن، همه بابا چیکار داری بابا فلان. فرزند زیاد خوبه. بهترین ارکان زندگی در کره زمین یک خانواده خوبه.
اول از همه اینه که بچه ها تنها نیست. خب من خودم یه تجربه تلخی که داشتم، مامانم که فوت شد، خب من با پدرم و برادرم هستیم، برادرم هست، خب مسلما تنها نیستم، استرس نیست، مثلا رودیشه کسی نیست، ولی خب بچه اگه تنها باشه، مثلا پدر یا مادر که از دست بدن، خب این تنهایی دو برابر میشه، مضاعف میشه.
فکر میکنید فرهنگ چه نقشی در خانواده های تک فرزندی داره؟
فرهنگ امروزمون که متاسفانه خیلی تاثیر داره روی اینکه حالا انتخاب خانواده‌ها این باشه که تک فرزند داشته باشن، یک کم حالا نخواهیم گره کنیم، ولی خب شرایط بد اقتصادی هم باعث شده دیگه.
قطعا نقش بسزایی داره و ما باید در واقع طرز تفکر خانواده های ایرانی رو تغییر بدیم با شعارهایی که تبدیل بشه به یک فرهنگ خوب، و این فرهنگ خوب رو ما در زمینه فرزند آوری هم میتونیم تبلیغ کنیم، مثل اینه که ما بیایم شعار بدیم بگیم فرزند بیشتر، زندگی بهتر و آرامتر. هرچند وظیفه دستگاه های حاکمیتی هستش که بسترهای لازم رو برای این تغییر تفکر از جمله بسترهای مادی و معنویش رو هم فراهم کنن، و رواج تک فرزندی موجب میشه که جمعیت کشور رو به پیری بره و فضای جوانی و شادابی کمتری در جامعه دیده بشه.
تجربه ثابت کرده خانواده هایی که تعداد فرزندانشون بیشتر هست، همراهی، همدلی، صمیمیت، وحدت و انسجام بیشتری به دنبال خودش داره. ممنون که با ما بودید. خدا نگهدار.
این برنامه صحبت خاموش داریم راجع به بررسی اسناد و سیاست‌های جمعیتی صحبت می‌کنیم با جناب آقای دکتر حامد بخشی. اما آقای دکتر، خیلی متشکرم از مقدمه‌ای که در بخش قبلی فرمودید، اما سیاست کشور ما در حوزه جمعیت اگر بخوایم یک نگاهی بهش بندازیم، به تاریخش یک مروری بکنیم، عملکردش چگونه بوده؟ آیا عملکرد درستی داشته؟
سیاست ها حالا در حداقل در تدوین اسنادی که روی کاغذ اصطلاحا نوشته میشن و ابلاغ میشن، آرمانگرایی خوبی داره، ایده خوبی داره، آینده رو نسبتا روشن و مطلوب میبینه، اما در اجرا و کارایی عملی در کف میدان که خانواده ها باشن مطلوب به دست میاد. علت اینکه مطلوب به دست نیستن نسبت به اقداماتیه که درون اون در واقع سیاست ها و اسناد طراحی و پیش بینی شده. شما مثلا اگر الان یکی از مهمترین قوانین یا اسنادی که به شدت مورد تاکید هست، مورد استناد بسیاری سازمان ها و نهادها است، مثلا قانون جوانی جمعیت هست که چند سال پیش تدوین شد توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ شد به کلی دستگاه و سازمان ها، اما همون رو وقتی بررسی میکنیم با وضعیت فعلی جامعه، با واقعیت موجود در کف جامعه بررسی میکنیم، دوچار آسیب های خیلی جدی هست، نقده های جدی میشه بهش وارد کرد که من مثلا همطوری اجمالا داشتم بررسی میکردم، چند تا نقد رو آوردم که واقعا اینو با وضعیت خانواده ها در کف جامعه قیاس میکنیم دوچار تردیدهای جدی میشیم که آیا این قانون و قوانین شبیه اینها میتونن این نگرانی که ما در چالش جمعیتی در کشور باش مواجه هستیم رفع کنن یا خیر. چند تا از این نقدها رو اجمالا در موردشون در واقع تربست میکنیم و حالا یه مقداری صحبت میکنیم تا به موضوعات جدیدتر هم برسیم. اولین و مهمترینش این هست که در تمام اسناد و سیاست ها نگاه اصطلاحا یه حالت اجبارگونه است، یه حالت قهریه، یه حالتیه که مثلا یک نهاد نظارتی میخواد الزام بکنه به جامعه که جامعه تو باید مثلا جمعیت تو افزایش بدی. با چه سیاست هایی؟ سیاست هایی که راهکار مناسب ندارن، نگاهشون یه نگاه ضربتی و چکشی و اصطلاحاً اجباریه. دو، شما مثلا قوانین قانون جوانی جمعیت رو اگر بررسی بکنید، عمدتاً تمام بسته های پیشنهادیش مال تقریبا شاید مثلا یک دوم یک سومش مال کارمندان دولت هست.
بله.
یعنی برای دانشجوها، برای کارمندان دولت. خب قبول دارم اونا هم یک جمعیت خیلی زیادی هن، اما آیا ما کارمند خصوصی نداریم؟ آیا کارگر نداریم؟ آیا افرادی که فاقد از چارچوب ساختاری و اداری و سازمانی دولتی باشن نداریم؟ تکلیف اونا چی میشه؟ مثلا یه خانم کارمندی که اداره از صبح میره شب میاد در فضای دولتی کار میکنه، خب تسهیلات زیادی رو برای اون در نظر گرفته شده. اما یه خانمی که فاقد این هست، مثلا خانه داره یا در شرایط خصوصی داره کار میکنه، تکلیف این چیه؟ این چه کار باید بکنه؟ آیا مرخصی زایمان نیاز نداره؟ چرا برای اون مثلا همچه پیشبینی های نکردن؟ قوانینی که وضع میکنن عمدتا نگاهشون بودجه محوره، یعنی شما همون قانون جوان جمعیت رو بزنیم، بسیار بودجه طلبه، مبانی مالی بسیار زیادی میخواد و از اون برم ضمانت اجرایش به شدت کمه. یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا برای فرزند یک نمونهش میگن وزارت علوم موظف خوابگاه‌های متأهلی رو برای دانشگاه‌ها افزایش بده و از این جهت کمک بکنیم به افزایش ازدواج، از اون بر فرزند آوری. اما منابع مالی بسیار سنگینی هم میخواد، اما هیچ ضمانت اجرایی برای هیچ دانشگاهی نداره. یعنی صرفا در حد یک قانون پیش بینی شده. بی‌توجهی به موانع روانشناختی ازدواج و فرزند آوری در قانون جوان جمعیت رو جمعیت خیلی تاکید شده، اما روی خود اصل شکل گیرنده اون در واقع جمعیت که تولید فرزندان یا تولید مثل میشه، یعنی ازدواج، راهکار صمیمیت زناشویی، پیشگیری از آسیب ها و حل مسائل زناشویی، مشکلاتی که زن و شوهر و والدین با هم دارن، اینها عمدتا فاقد هست. یا بعضا یک سری مسائل اصلا بی‌توجه هن یا نگاه نکردن بهش، مسئله طلاق، طلاق عاطفی، مسئله خیلی از الان جوانای ما درگیر مسئله سربازی هن، اصلا چون دانشگاه میره و بعدش میخواد سرکار بره مسئله سربازی رو داره، به واسطه اینها اینو تأخیر میندازن. مشکلات مالی اقتصادی، نبود مسکن یا کمبود حداقل مسکنی که زوجین بتونن بهش تکیه بکنن، و همچنین یک سری موضوعات فرهنگی مثل الگوی باروری که الان توی جامعه ما تقریبا داره به سمت تک فرزندی میره، کم کم مثلا چند سال پیش دو فرزندی بود، الان به سمت تک فرزندی، یه مقدار که جلوتر میریم همونم داره تغییر میکنه. بی توجهی به تغییر نگرش نسلی ما یه مسئله بسیار مهمیه. بحرانی که در مدارس داریم کم کم ورود میکنیم بهش، اختلاف سنگین عقیده نسلی بین فرزندان فعلی با والدین مثلا فعلی هست که اونا میشن مثلا جوانان دیروز. این نگرش نسلی تفاوت فکری که بین نسل جدید و نسل گذشته خودشون حاکم هست، باعث کاهش انگیزه بسیاری از والدینه که به سمت فرزندان جدیدتر نمیرن. یعنی الان تعارض جدی فکری و روانی و فرزند خودش داره، اینو نمیتونه مدیریت بکنه، به سمت در واقع کاهش جمعیت داریم حرکت میکنیم. عدم توجه به مسائل فرهنگی و آمایش سرزمینی، یعنی قانون جوان جمعیت رو نگاه میکنیم، انگار که مثلا این قانون فقط برای تهران نوشته شده، مثلا فقط برای اصفهان و برای مشهد. یه ذره به سمت حواشی که میریم، مثلا دو روستاها که میریم، مثلا دو شهرستان کوچیکی که میریم، اثر بخشی اون کم کم هم میاد پایین‌تر، در حالی که تکیه‌گاه جمعیتی ما عمدتا در تهران و شهرهای بزرگ نیست، به سمت حواشی، روستاها و شهرستانهای کوچکی که مثلا دارن. حالا برای این بحث در واقع نقدای اجمالی رو روی یکی از قوانین منتشره در حوزه جمعیت بررسی کردیم، در مباحث بعدیمون هم اقداماتی که میشه برای در واقع کاهش این آسیب‌ها در نظر بگیریم رو اجرا خواهیم کرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. شنونده های محترم، همچنان کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد با موضوع بررسی اسناد سیاست های جمعیتی با برنامه ثروت خاموش. اما در این بخش از برنامه ثروت خاموش صحبت های حجت الاسلام المسلمین، حاج آقا میلاد صالحی، فعال جمعیت، نویسنده و پژوهشگر خانواده رو میشنویم.
مادران بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیوندهای دائمی شکل گرفته بین افراد تو جوامع سنتی و اصیل که رویکرد فرهنگی دارند نشانگر نوعی تمرکز بر جمعه، در حالی که در جوامعی که جهانبینی فردگرایی دارند اولویت رو در مرحله اول به فرد و سپس اجتماع واگذار میکنند. توی این جهانبینی حقوق بیشتر از وظایف مورد تاکید قرار میگیره. ارزش‌های فردگرایانه مثل مسئولیت‌های شخصی، آزادی انتخاب، تحقق همه پتانسیل‌های فردی، احترام به استقلال دیگران در وهله دوم قرار می‌گیرد، در حالی که در جوامعی که جمع‌گرایی اولویت اولشون هست، احترام به جمع، احترام به گروه‌های اجتماعی و همچنین انجام تعهداتشون نسبت به خانواده، نسبت به قوم، نسبت به گروه‌های زیستی بیشتر. در خانواده‌هایی که تک فرزند هستند، طبیعتاً روحیه فردگرایی ترویج میشه، در حالی که در خانواده‌های چند فرزنده با وجود فرزندان زیاد تو خانواده، افراد یاد میگیرن به تصمیمات جمع احترام بذارن، اولویت‌های افراد دیگر رو هم در نظر بگیرن و همچنین در رفتارهای جامعهشون جمع‌گرا باشند. موفق باشید.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم. صحبت‌های آقای صالحی رو شنیدیم، اما در مسائل گرم آقای دکتر بخشی هم هستیم و در خصوص اسناد و سیاست‌های جمعیتی از ایشان می‌شنویم. اما قوانینی رو فرمودین آقای دکتر در بخش قبلی که قرار هست که در این بخش بهش بپردازین، خوب است که شنونده‌هامون از این قوانین مطلع باشن. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. حالا ما قوانین رو که صحبت کردیم روی اینکه در واقع اقداماتی که میشه برای کاهش آسیب‌های اون قوانین و سیاست‌ها و افزایش امید به رفع این چالش‌ها در جامعه، اگه بخوایم مواردی رو در نظر بگیریم، میشه بالاخره یک سری موضوعات رو در نظر گرفت که هم در بازه زمانی کوتاه مدت و هم در یک بازه زمانی بلند مدتی جز راهکارهای اصولی قرار بگیرن. از جمله مهمترین اقدامات میشه به بحث تسهیل در روند ازدواج در نظر بگیریم. ما یکی از آسیب‌های جدیمون الان افزایش سن ازدواج هست. هر چی سن ازدواج افزایش پیدا بکنه، از اونور امید به در واقع والدگری زوجین هم کمتر میشه. یعنی یه خانمی که مثلا 30 سالگی تازه میخواد ازدواج بکنه، تا از اون فرایند اوایل ازدواج و تازه عروسی و تازه دامادی در بیان، خود به خود به 30 و چند سال میرسن. اینا میخوان بچه دار بشن، عمدتا با چالش جدی هم روانی و هم جسمانی مواجه میشن. خیلی ممکنه در واقع تحت مسائل روانی حادی قرار بگیرن، شرایط نامناسبی قرار بگیرن و اقدام اونها به امر فرزند آوری یا با تک فرزندی کلن بسته میشه یا کلن اقدام به اون سمت میکنن. پس ما اگر شرایط در واقع ازدواج رو بیایم تسهیل میکنیم و سن ازدواج رو پایین بیاریم، بتونیم امیدوار به این مسئله باشیم که یه بخش زیادی از در واقع مشکلات ما در حوزه حداقل بسته بین زوجین کمتر میشه. رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حوزه فرزندآوری، کمترین مسئله ممکن برای یه زوج زوان مثلا تأمین مسکن هست. یه مسکن ساده که ولو با قیمت مناسب ول استیجاری ولی با شرایط مساعدتری در اختیارش قرار بگیره نسبت به اون چیزی که الان شاهد هستیم، انگیزش اونها رو برای امر فرزندآوری طبعا بیشتر میکنه. کاهش آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، مثل اعتیاد، مثل سوانه، بالاخص دو سه مورد اول، طلاق، طلاق رسمی، طلاق عاطفی، بحث در واقع اعتیادی که گریبانگیر جامعه هست، جز آسیب‌های اجتماعی هن. هر چقدر ما تلاش بکنیم اینها رو کمتر بکنیم، طبعا از اون ور امید به زندگی در زندگی زناشویی و بحث فرزندآوری هم افزایش پیدا میکنه. افزایش خود کمی و کیفی ازدواج، سیاست‌های تشویق فرزندآوری هم میتونه کمک کننده در واقع این مسئله باشه و رافع آسیب‌هایی که در قوانین و اسناد ما مشاهده میکنیم. تأمین سلامت و تغذیه سالم در خانواده، بالاخص برای مادر که به هر حال جز اولویت اصلی نظام بهداشت خانواده باید قرار بگیره، که خب طبعا بهش پرداختم شده. اختصاص تحصیلات ویژه برای مادران، ما الان در مثلا قوانین بررسی میکنیم عمدتا نگاه به نگاه در واقع اونهایی که یا کارمند دولتین یا به یه نحوی منتفع از دولت میشن، اما مثلا مادر خانه‌داری که توی خونه نشسته، شغلی نداره، درآمدی نداره، پشتوانه‌ای نداره، حتی بعضا تحت پوشش بیمه هم نیست یا کمتر هست، خب این اگه میخواد به سمت فرزندآوری تشویق بشه و بره، طبعا نیاز به یک حمایتی رو داره. همونطوری که بحث شد، پوشش بیمه همه جانبه از زمان، یعنی قبل از تصمیم بارداری تا زمان بارداری و حینش و بعدش، در واقع یکی از زمینهای بسیار مهمی که اگر دولت بتونه این کار انجام بده، تلاشهایی رو کردن، دارن انجام میدن، باید بهتر و غنیتر بشه، بلخص برای مادران یا نومادرانی که تازه میخوان اقدام بارداری بکنن خیلی بحث مهمی هست.